ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی شنبه 17 مهر ماه 95 برابر با 8 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به وقوع یک حمله خونین در یمن که منجر به زخمی و کشته شدن صدها نفر شده. قبل شنیدن گزارش مختلف این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم از تو وحید. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. حمله به یک مجلس ترحیم در صنعا پایتخت یمن ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. حوثی ها عامل این حمله را ائتلاف هوایی عربی به رهبری عربستان توصیف کردند، اما خبرگزاری رویترز در خبر فوری به نقل از منابع نزدیک به ائتلاف اقدام به حمله هوایی را در صنعا رد کرده است. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس در این حادثه بیش از 80 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در آمریکا میگوید به هیچ وجه از انتخابات ریاست جمهوری کنار نمیکشد. به گزارش آسوشیتد پرس دونالد ترامپ بعد از افشای ویدیویی که در آن درباره زنان و تلاشش در برقراری رابطه جنسی با یک زن متأهل با انتقادات فراوانی از سوی همحزبی‌هایش روبرو شد، پس از عذرخواهی گفته امکان ندارد از رقابت‌های انتخاباتی کنار بکشد. به دنبال انتشار این ویدیو، پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات ترامپ را محکوم کرده و حضور او را در مراسم انتخاباتی روز شنبه لغو کرد. جیسون چافتس نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان از یوتا در واکنش به انتشار این ویدیو گفته حمایتش را از دونالد ترامپ پس می‌گیرد. مایک پنس نامزد معاونت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری گفته این سخنان را محکوم نمی‌کند، در این حال دفاع هم نمی‌کند. او گفته ترامپ فرصت دارد در مناظره با کلینتون نشان دهد چه در قلبش دارد. دونالد ترامپ صبح دوشنبه به وقت ایران در دومین مناظره خود مقابل هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری قرار می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه راهنمای تجاری جدیدی را منتشر کرد که بر اساس آن برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار بین ایران و مؤسسه‌های مالی آمریکایی که بیرون از این کشور ثبت شده‌اند میسر خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این نقل و انتقال را مشروط بر آن کرده که این پول‌ها وارد سیستم مالی آمریکا نشوند. همچنین بر اساس این تصمیم جدید، تحریم‌های کلی و گسترده علیه آن دست از شرکت‌های ایرانی که زیر نظر افراد مشمول تحریم‌های آمریکا اداره می‌شوند برداشته خواهد شد. برخلاف حصول توافق هسته‌ای، تحریم‌های آمریکا علیه ایران و برخی شرکت‌های ایرانی همچنان پابرجاست. وبسایت روزنامه‌های همشهری و جامجم خبر دادند بسیاری از بانک‌های ایران شرایط سختی را برای صدور کارت اعتباری برای مشتریان در نظر گرفتند. بر اساس این خبر، فرایند صدور کارت‌های اعتباری عام برای متقاضیان در شعبه‌های نظام بانکی از 4 مهر ماه در ایران آغاز شده است. اما در کنار سختگیری برخی بانک‌ها در این زمینه، بانک‌های زیادی هم از ارائه این کارت‌ها به مشتریان خودداری می‌کنند. همشهری آنلاین همچنین اعلام کرده برخی بانک‌ها فقط کارت اعتباری 10 میلیون تومانی ارائه می‌کنند و فقط یک بانک به بخشنامه بانک مرکزی پایبند بوده است. معاون ستاد برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی از افزایش زنان زباله‌گرد و کارتون خواب در جامعه خبر داد. حسن موسوی به خبرگزاری ایلنا گفته است شهرداری‌ها مجبور به افزایش گرمخانه برای زنانی شدند که به دلیل اعتیاد و فقر مختلف خیابان‌ها را برای زندگی و کار انتخاب کردند. به گفته این مقام مسئول، یکی از راه‌های تامین معاش برای این زنان علاوه بر تنفروشی، پناه بردن به زباله‌ها برای یافتن آذوقه و مانده غذایی دیگران است. چند روز پیش یکی از اعضای شهر تهران گفته بود به دلیل مهاجرت‌های بیشمار از نقاط مختلف کشور به تهران، کارتون خوابی به بحران اجتماعی تبدیل شده است. و در خبر دیگر، بیش از 100 فعال رسانه‌ای و روزنامه‌نگار روز شنبه در نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نسبت به وضعیت عیسی سرخیز و احسان مازندرانی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی به پرونده آنها شدند.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. حمله خونین در یمن منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شده. گفتگوی زنده و مستقیم ما رو خواهید شنید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. انتشار ویدئوی جنجالی دونالد ترامپ در آستانه مناظره دوم نامزدها.
پیدا شدن همچین نواری از آقای ترامپ که هم سمیع و بصری است و هم کل نظرشون رو درباره زنان نشون میده، فوق‌العاده به ضررش تمام خواهد شد.
هدف روسیه برای ایجاد پایگاه نظامی دائمی در سوریه چیست؟
با ایجاد پایگاه هوایی در نزدیک سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا، در واقع داره اقدامات پیشگیرانه انجام میده.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، منابع در داخل یمن اعلام کردند که بمباران یک مجلس عزاداری در صنعا توسط جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان دست کم بیش از 80 کشته بر جای گذاشته، در حالی که ائتلاف عربی دست داشتن خودش رو در این حمله رد میکنه. همراه ما ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه است. ایلیا ممنون که با ما هستی. از جزئیات بیشتر این ماجرا بگو. آیا کشته‌ها به همین 80 تایی که من اعلام کردم باقی مونده یا بیشتر شده؟
وحید، تعداد کشته ها در گزارش هایی که منتشر شده از داخل یمن و همچنین از ائتلاف عربی از 82 نفر تا الان تجاوز نکرده. گفته میشه 82 نفر کشته شدن در اتفاقی در صنعا پایتخت یمن افتاده و 534 تن دیگر هم زخمی شدن و احتمال افزایش شمار کشته هم وجود داره. قاضی اسماعیل، قائم مقام وزیر بهداشت در دولتی که حوثی‌ها اون رو تشکیل دادن، حوثی‌ها و متحدشون یعنی علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن، گفتن که حمله به مجلس عزاداری توسط جنگنده‌های ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی روی داده. اما ائتلاف عربی در بیانیه که صادر کرده گفته اتفاقی که افتاده در صنعا یک انفجار بود و جنگنده‌های ائتلاف عربی این منطقه رو بمبارون نکردن. برای همین خبرها الان زد و نقیض هست در مورد عامل انفجار یا عامل حمله، چون طرف مقابل جنگ تکذیب میکنه دست داشتن خودش رو در اتفاقی که افتاده، در حمله‌ای که روی داده. ائتلاف عربی میگه ده ها تن از فرماندهان شبه نظامیان حوثی و متحدشون و همچنین از سیاستمداران اونها کشته شدن در این اتفاق. از جمله افرادی که کشته شدن عبدالقادر هلال، استاندار صنعا و یکی از رهبران در حزب کنگره ملی، حزبی که علی عبدالله صالح اون رو رهبری میکنه، و مبارک المشن الزایدی از فرماندهان حوثی هستند. بنابر گفته منابع نزدیک به ائتلاف عربی و رسانه‌های نزدیک به عربستان سعودی، اما بار دیگه رسانه‌های نزدیک به حوثی‌ها تاکید کردند که حمله هوایی صورت گرفته بعد از بیانیه ائتلاف عربی.
ایلیا، با وجود این اتفاق ما می‌بینیم که نماینده سازمان ملل متحد اعلام کرده بود از یک آتش‌بس قریب الوقوع در یمن. آخرین خبرها پیرامون این موضوع رو هم برای ما بگو.
مذاکراتی وحید در جریان هست برای پایان دادن به اوضاع فعلی در یمن، بحران یمن، یا دست کم دستیابی به آتش بس در عمان. اسماعیل ولدش شیخ احمد، نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن، گفته که حوثی ها و متحدشون علی عبدالله صالح اعلام آمادگی کردن برای یک آتش بس 72 ساعته، آتش بسی که قابل تمدید هست. دولت عبدالربه منصور هادی هم با این آتش بس موافقت کرده و قرار هست این آتش بس طی روزهای آینده به مرحله اجرا برسه و طی اون یک کمیته نظارت بر آتش بس متشکل از دو طرف فعال خواهد شد. تا در ادامه ماجرا هم بقیه توافقهایی که بر پایه قطعنامه شورای امنیت قرار هست صورت بگیره هم اجرایی بشه، اما بعد از اتفاقی که امروز افتاده بعد از انفجار هنوز سرنوشت این توافق مشخص نیست.
متشکرم. حمله خونین در یمن منجر به کشته و زخمی شدن صدها نفر شد. گفتگوی زنده و مستقیم ما رو میشنیدید با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما انتشار ویدئویی از رونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موجی از واکنش‌های انتقاد آمیز رو علیه او در پی داشته. گزارشی بشنید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
سخنان دونالد ترامپ در ویدئویی که روزنامه واشنگتن پست عصر جمعه منتشر ساخت تا بدان حد گستاخانه و بی‌پرده بود که علاوه بر محکومیت از جانب رقبای دموکرات، واکنش منفی و انتقادآمیز جمهوری خواهان را نیز در پی داشت. ویدیو منتشر شده مربوط به سال 2005 میلادی است. در این ویدیو دونالد ترامپ خود را چهره‌ای معروف ترسیم می‌کند که می‌تواند بدون آنکه پیامدی منفی گریبان گیرش شود به زنان آزار جنسی برساند. وقتی ستاره باشی اونا اجازه میدن هر کاری باهاشون بکنی، میتونی هر کاری بکنی، میتونی دست دراز کنی و بگیریشون، هر کاری بخوای میتونی بکنی. آقای ترامپ در ادامه مکالمه خود میگوید من ناخودآگاه به سمت زنای زیبا جذب میشم، یهو شروع میکنم به بوسیدنمون، مثل مغناطیس میمونه، میبوسمشون، هیچ صبر نمیکنم. و وقتی که ستاره باشی اونا بهت اجازه میدن که هر کاری بکنی، میتونی هر کاری بکنی. هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها و رقیب دونالد ترامپ بلافاصله در یک پیام توییتری به این ویدیو واکنش نشان داد و گفت این وحشت انگیز است. نباید اجازه دهیم این مرد رئیس جمهور شود. آقای ترامپ در نخستین واکنش خود گفته هایش را گپ و گفت دوستانه و مکالمه خصوصی توصیف کرد که سالها پیش روی داده و اضافه کرد که خود بیل کلینتون در زمین بازی گلف بدتر از اینها را به وی گفته است. چیزهایی که به قول آقای ترامپ حرف‌های من به گرد پای آنها هم نمی‌رسد. آقای ترامپ اضافه کرده اگر کسی از این حرف‌ها ناراحت شد من عذرخواهی می‌کنم. با این همه زمانی که چهره‌های پرنفوذ حزب جمهوری‌خواه یکی بعد از دیگری این اظهارات آقای ترامپ را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و آن را محکوم کردند، نامزد جمهوری‌خواهان بالاجبار در پیامی مفصل‌تر اظهار پشیمانی کرد و از بابت اظهارات خود پوزش خواست. در پیام ویدئویی 90 ثانیه‌ای که پس از نیمه شب به وقت آمریکا منتشر شد، دونالد ترامپ از جمله گفت: هر کس که من رو میشناسه میدونه که کلماتی که به زبون آوردم باستابی از اون چه که هستم نیست. من این حرف‌ها را زدم، اشتباه کردم و معذرت می‌خوام. من هیچ وقت نگفتم آدم کاملی هستم. هیچ وقت هم نخواستم کسی که نیستم باشم. من چیزهایی بر زبون آوردم و کارهایی کردم که از اونها پشیمانم. این اظهاراتی که امروز از من منتشر شد مربوط به 10 سال پیشه و یکی از اون حرفاییه که من بابتش متاسفم. آقای ترامپ در این پیام عذرخواهی هم به شیوه معمول خود تلاش کرد از وضعیتی که رفتار و کلام نامناسب خودش به وجود آورده فرصتی را به نفع خود به وجود آورد و انگشت اتهام را به سمت دیگری بگیرد. حرفایی که زدم احمقانه بود، اما بین حرف و عمل بقیه آدم‌ها فرق بسیاره. بیل کلینتون به واقع از زنها سوء استفاده کرد و هیلاری به کسانی که قربانیانش بودند زور می‌گفت، به اونها حمله میکرد و باعث شرمساری و تحقیر آنان میشد. در روزهای آینده بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. چهره های برجسته حزب جمهوری خواه مواضع تندی در قبال اظهارات دونالد ترامپ گرفتند. از جمله پول رایان رئیس مجلس نمایندگان سخنان آقای ترامپ را تهوع آور توصیف کرد و در بیانیه اعلام کرد که آقای ترامپ در حوزه نمایندگی وی، یعنی ایالت ویسکانسین، برای مراسم حزب جمهوری خواه جهت جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ادامه مبارزات انتخاباتی حضور نخواهد داشت. این مراسم قرار است امروز شنبه برگزار شود. میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنا، اظهارات دونالد ترامپ را در هر شرایطی غیر قابل قبول دانست و گفت من پدر سه دختر هستم و قویاً اعتقاد دارم که ترامپ باید از تمامی زنان و دختران در هر جایی که هستند عذرخواهی کند و مسئولیت کامل این بی احترامی به زنان را بپذیرد. همه این رویدادها در حالی روی می‌دهد که روز یکشنبه دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دومین مناظره رو در روی خود را رو برگزار می‌کنند.
گزارش مهرداد میردامادی رو می‌شنیدید. البته مهرداد در این باره نظر رسول نفیسی، جامعه شناس مقیم واشنگتن رو هم جویا شده و ابتدا از او پرسیده آیا آرایش رای دهندگان تغییر محسوسی پس از انتشار این سخنان دونالد ترامپ میتونه داشته باشه یا نه. رسول نفیسی:
پیدا شدن همچه نواری از آقای ترامپ که هم سمیع و بصریست و هم کل نظرشون رو درباره زنان نشون میده، فوق‌العاده به ضررش تمام خواهد شد. و آقای نیک سیلور که از مدل‌های احتمالات در آمار استفاده میکنه و پیشگویی‌هاش قبلا در مورد توفیق یا عدم توفیق نامزدهای انتخاباتی بسیار بسیار دقیق بوده، ایشون امروز احتمال ریاست جمهوری خانم کلینتون رو 80% برآورد کرده. بنابراین تصور ما این است که آقای ترامپ با این کار خودش در یک لطمه بسیار بزرگی به ریاست جمهوری خودش زد.
پس از منتشر شدن سخنان دونالد ترامپ، شاهد واکنش منفی و انتقادی جمهوری خواهان به این اظهارات بودیم. آیا به نظر شما این واکنش متوجه تصحیح رفتار آقای ترامپ یا میشه اون رو نوعی واکنش دفاعی در مقابل ریزش احتمالی آرا و کاهش اعتماد به مجموعه حزب جمهوری خواه تلقی کرد؟
صحبتایی که این آقایون کردن یا اقدام آقای پال رایان، اینها واقعا ناکافی بود، به خاطر اینکه اظهارات آقای ترامپ از لحاظ قوانین جنایی در ایالات متحده یک نوع قصد مجرمانه به حساب میاد و به این سادگی برگزار کردن و اینکه آقای میچ مک‌کانل فقط نصیحت میکنه که بیا و مثلا عذرخواهی کن، این به هیچ وجه کافی نیست. ولی نفی خواستن که رفع رجوع بکنن و تا حدی آبروی حزب جمهوری خواه را نگه دارن. به نظر من این حد از اقدام از طرف رهبران حزب جمهوری خواه در مقابل این عملی که خواست مجرمانه در پشت اونه یک مقداری ضعیف و ناکافی بود.
در بین تحلیلگران هستن کسایی که باستاب این سخنان دونالد ترامپ در بین دنبال کنندگان روزانه خبرها رو منفی و باعث ریزش آراء اون ارزیابی می کنند. اما در این حال معتقدن که سخنانی از این دست جذابیت هایی هم برای برخی گروه های اجتماعی داره. نظر شما در این باره چیه؟
در حالی که افراد تحصیل کرده، طبقه متوسط منور الفکر آمریکایی، زنان قطعا آزرده میشن از این نوع برخوردها، ولی در میان طرفداران آقای ترامپ یک اقشاری از مردم آمریکا وجود دارن که اینا عمدتا طبقه متوسط پایین سفیدپوست هستن و در میان اینها به کار بردن کلمات مثل آقای ترامپ اصلا مسئله نیست. اصلا آقای ترامپ کمپین خودش با این شروع کرد که ما چرا باید اینقدر در حرف زدن مؤدب باشیم و ما باید هرچی که میخوایم بتونیم بگیم، و این زبان حال بسیاری از این گروه ها و اقشاری است که بنده اشاره کردم، و اینها از این که نسبت به سیاها یا نسبت به زنان یا نسبت به مذاهب دیگه باید با احترام حرف زدن خوششون نمیاد. منتها یک نقش عمده رو ما باید قائل بشیم در حزب جمهوری خواه برای مسیحیان به اصطلاح متعصب یا بهش میگن born again Christian، یه رقم بزرگی از اینا حامیان جدی جورج بوش بودن. آیا اینها هم حاضرن با این نوع حرفها در مورد زنان باز هم به ایشون رأی بدن؟ مسئله مسیحیان و نقش مسیحیان معتقد متعصب رو در اینجا نباید نادیده گرفت.
انتشار نوار جنجالی دونالد ترامپ در آستانه مناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا. گفتگوی مهرداد میردامادی رو میشنیدید با رسول نفیسی، جامعه شناس در واشنگتن آمریکا.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
موضوع این هفته برنامه دیدگاه‌ها، درس اهدای جایزه نوبل صلح امسال به رئیس جمهور کولومبیا. برای جهان، خاورمیانه و ایران. از نگاه شیرین عبادی، برنده ایرانی این جایزه در لندن، کاظم کردوانی، جامعه شناس در برلن و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در نیوجرسی. شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا و یک شنبه در مجله نیمه شب و در بخش‌های خبری 9 و 11 بامداد.
ساعت 22:19 به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگو رو بشنوید با این موضوع که خبرگزاری فارس روز شنبه از بازداشت محمد امامی از تهیه کنندگان سریال پرطرفدار شهرزاد خبر داده. این خبرگزاری دلیل بازداشت آقای امامی رو دخالت در فساد مالی مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرده. بازداشت آقای امامی موضوع ورود پولهای مشکوک به حوزه هنرهای نمایشی رو که در ماه‌های اخیر از سوی برخی سینماگران مطرح شده بود رو بار دیگه زنده کرد. درباره بازداشت او، بابک غفوری آذر با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران گفتگو کرده که میشنویم.
در مورد ماجرای دستگیری آقای امامی، ما هنوز نمیتونیم اظهار نظر قاطعی بکنیم، برای اینکه نه دادگاهی بوده و نه دفاعی از او شنیدیم. ولی به هر حال چه این درآمدها قانونی باشه چه غیر قانونی، در هر حال نشان دهنده ادامه جریانیه که الان چیزی نزدیک به 20 سال هست که از زمان پا گرفتن نوعی سینما بخش خصوصی و در واقع هنر نمایشی بخش خصوصی در ایران شکل گرفته و اون هم است که سرمایه‌هایی از بخش‌های تجاری نزدیک به لایه‌هایی از حکومت وارد حوزه سینما و هنر و فرهنگ میشه برای سرمایه‌گذاری که بخشی از اون طبیعتاً نوعی اتهام پولشویی رو مطرح می‌کنه، برای اینکه اغلب کسانی که این در این جریان وارد شدن کسانی بودن که با استفاده از بعضی از رانت‌های دولتی تونستن به این درآمدها دست پیدا بکنن. ولی از اون جنبه مربوط به فساد مسئله که بگذریم، از نظر مدیریت و سیاست‌گذاری فرهنگی این پدیده در ایران ناشی از دو علت هست. یکی این که اون کمک‌هایی که به بخش سینمایی و فرهنگ می‌شد در ایران و این امکان رو فراهم می‌کرد که حتی کارگردانان بزرگی مثل آقای مرجویی یا بیضایی یا کیمیایی هم با استفاده از بعضی از وام‌هایی که دولت به اونها می‌داد بتونن فیلم بسازن در سال‌های خیلی دورتر، الان کاملاً همه این امکانات از بین رفته و فقط تهیه‌کننده‌های پولدار هستن که هم می‌تونن پول رو بیارن، هم میتونن با استفاده از نفوذشون اون مجوزهای لازم رو بگیرن. جنبه دوم مسئله برمیگرده به این که متاسفانه ما در حوزه فرهنگ و هنر اون مکانیزم‌های لازم برای انباشت سرمایه رو نداریم.
یعنی چرا این اتفاق افتاده آقای رمضان‌پور؟
یعنی منظورتون نداشتن مکانیزم‌های انباشت سرمایه است؟ خب به نظر من چند مسئله وجود داره. یکی مسئله کپی رایت که همچنان در ایران به شکل دقیق اجرا نمیشه و این باعث میشه که هم از نظر انحصار تولید و هم از نظر انحصار پخش عملا نوعی دزدی صورت میگیره و حقوق کسانی در واقع مورد پایمالی قرار میگیره و هیچ دادگاه عادلی هم نیست که رسیدگی بکنه. جنبه دیگه‌اش برمیگرده به این مسئله که ثبات حرفه‌ای برای هنرمندان و اهل فرهنگ در ایران نیست. یعنی شما به نشر نگاه کنید، به سینما نگاه کنید، به ساخت حالا همین سریال‌های تلویزیونی که اخیراً رایج شده نگاه کنید، در تمام اینها همچنان نوعی جریان نظارت دولت برای صدور مجوز هست و همچنان نوعی سیاست کنترلی هست که اگر یک جریانی موفق شد یا باید خودش رو با همسو بکنه و بعضی از سیاست‌های اعمال شده از دولت و یا اینکه از صحنه حذف میشه. و همینطور دلیل دیگه‌اش اینه که امکان توزیع بین‌المللی برای فرهنگ و هنر ایران هنوز وجود نداره به خاطر مشکلاتی که در این راه از نظر هم مبادله اقتصادی وجود داره و هم از نظر اون حمایتی که معمولاً باید دولت در سطح بین‌المللی انجام بده و انجام نمیده معمولا. و نکته بعدیش اینه که بانک‌ها و بخش دولتی به جای اینکه سرمایه‌گذاری رو مستقیما روی اهل فرهنگ انجام میدن، این سرمایه‌گذاری رو میرن به طور غیر مستقیم روی کسانی بیرون از حوزه فرهنگ انجام میدن. ما تهیه‌کننده‌هایی داشتیم حتی پیش از این که به سپاه یا به وزارت اطلاعات مرتبط بودند و الان هم باز تهیه‌کننده‌های مثل خود همین آقای امامی به نوعی به سیستم حکومتی مرتبط است. یعنی در واقع اون سرمایه‌ای رو که باید به صورت وام بیاد در بخش فرهنگ هنر به جای اینکه خود اهل فرهنگ فرهنگ و هنر بدن به کسانی در خارج از بخش فرهنگ میدن، در نتیجه سودی که از اون حاصل میشه هم بخش ناچیزش برمیگرده به حوزه فرهنگ و هنر و بخش عمده اون در واقع پخش میشه در جایی که این همون مسیر پولشویی به نوعی میشه گفت است.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با علی اصغر رمضان‌پور درباره بازداشت محمد امامی از تهیه کنندگان سریال پرطرفدار شهرزاد. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
علی رغم تمام زجزاری‌های امامان جمعه، فوتبال در مقابل ارتجاع مذهبی برد. یک هیچ به نفع فوتبال. به امید پیروزی نهایی نه فقط در استادیوم آزادی، بلکه در ایرانی آزاد.
ملت آمریکا اگر به آقای ترامپ رأی بدن، اشتباهی بزرگی کردن در تاریخ که جبرانش نه برای آمریکا نه برای جهان جبران ناپذیره.
من از این آقایون و علمای اعلام عاجزانه خواهش میکنم یکیشون جواب سوال منو بده. آقا جان، من اصلا توی بهشتی که ملا توشه نمیخوام برم، باید به کی و به چه زبونی بگم؟ شما رو به خدا ولمون کنید، ما دیگه از شما و هرچی دین و مذهبی بیزار شدیم. دست از سر ما ملت بردارید، بذارید ما فرهنگ نجیب ایرانی خودمون داشته باشیم. ما فرهنگ 1400 سال پیش عربو نمیخوایم.
شب یکی از مدافعان حرم به شهادت رسید. بکشید ما را ای کفار، شهید کنید ما را، ما آرمان من آرزوی من شهادت است. هر چه میخواهید ما را شهید کنید، عاقبت ما پیروزیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
خب در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که روز جمعه پارلمان روسیه به اتفاق آرا پیمان استقرار نیروهای روسی رو در سوریه به مدت نامحدود تصویب و همچنین به پرسنل نظامی روسی در سوریه مسئولیت دیپلماتیک داد. به این ترتیب نخستین پایگاه نظامی نیروهای دریایی روسیه در ترتوس که مجهز به سیستم موشکی S-300 به یک پایگاه دائمی تبدیل شده. جریر روشندل استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا در گفتگویی که همکارم نازآفرین میرزا خلیلی با او داشته در این باره میگه
روسیه اهداف مختلفی رو از این مجموعه کارها داره دنبال میکنه. در درجه اول سوریه رو تبدیل میکنه به یک مشتری امنیتی و نظامی دراز مدت و همینطور پایگاه های نظامی خودش رو در اونجا احیا میکنه و در درجه دوم تصفیه حساب میکنه با مسلمانان روسی و یا افرادی که از جمهوری های سابق شوروی به سوریه رفتن و در اونجا با داعش کار میکنن. در درجه بعدی میشه گفت که با ایجاد پایگاه هوایی در نزدیک سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا در واقع داره اقدامات پیشگیرانه انجام میده و همینطور در دراز مدت تهدیدات دو قطبی رو داره احیا میکنه، از جمله اینکه صحبت از این هستش که پایگاهش رو در کوبا و ویتنام میخواد احیا بکنه.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته که در پس این بمباران‌ها طرحی برای هدف قرار دادن مردم عادی وجود داره. آیا این میتونه یک جنایت جنگی به شمار بیاد؟
جواب کوتاه به این سوال آری هستش. این میتونه یک جنایت جنگی به حساب بیاد، ولی اثبات اون برای اینکه بتونه در دادگاه جنایی بین‌المللی مطرح بشه و دولت مؤاخذه بشه کار طولانی هستش، برای اینکه باعث این مدارک در داخل سوریه در داخل حرم جمع‌آوری بشه. ممکن هستش که در سالهای آینده یک چنین کاری صورت بگیره.
فشارهایی مثل اعمال تحریم اقتصادی بر روسیه میتونه از انجام چنین اقدامهایی جلوگیری بکنه؟
اتفاقا اعمال تحریم‌های اقتصادی مطلبی است که الان اروپایی‌ها و خانم آنگلا مرکل و اتحادیه اروپا هم اون رو در دستور کارشون دارن. آمریکا هم تهدید به این کرده، به خاطر اینکه روسیه از این نظر آسیب پذیر است، احتمال داره که حداقل این تحریم‌ها یا تهدید به تحریم‌ها روسیه رو بیاره روی یک نوعی مذاکره و یا نوعی آتش‌بس تا به اصطلاح به صلح منطقه کمک بیشتری بشه و به یک نتیجه سیاسی بتونن برسن، ولی در این حال این یک خیلی اهرم ضعیفی به حساب میاد.
ایجاد پایگاه نظامی دائمی روس‌ها در سوریه، گفتگوی نازآفرین میرزا خلیلی رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا. شما هم اگر درباره این موضوع نظر و دیدگاهی دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما پخش بشه. 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم.